به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمود احمدی نژاد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. وزارت خارجه ایران سفیر چین را احضار کرد. سخنگوی آتش نشانی میگوید آتش سوزی در مرکز خرید اوپال در تهران خاموش شده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه با حضور در وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد ساعتی پیشتر با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت بهار از تصمیمش برای نام‌نویسی در این انتخابات خبر داده بود. رئیس جمهور پیشین ایران در این ویدیو گفته بود که مسائل اقتصادی و معیشت مردم اولویت اول برنامه‌های او خواهد بود. محمود احمدی نژاد در حالی امروز نام خود را به عنوان نامزد ثبت کرد که در انتخابات دوره پیش از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. علاوه بر او چند چهره دیگر هم همچون مسعود ظریف‌آفان معاون رئیس جمهور در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت فعلی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند. روند ثبت نام تا ساعت 6 عصر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت. اما مؤسسه افکارسنجی وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس روز یک شنبه اعلام کرد در نظرسنجی که این مؤسسه در حد فاصل 6 تا 9 خرداد امسال انجام داده، میزان مشارکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری بالای 53% خواهد بود. بر اساس این نظرسنجی بیش از 17% گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنند و نزدیک به 29% هم اعلام کردند که هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفتند. این نظرسنجی در حالی صورت گرفته که هنوز نامزدهای نهایی این انتخابات از سوی شورای نگهبان معرفی نشده و هیچ یک از کاندیداها هم برای شرکت در این انتخابات نام نویسی کرده اند برنامه مشخص و مدونی را ارائه ندادند. در همین زمینه دقایقی پیش با حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره درستی مشارکت اعلامی در انتخابات از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پرسیدم.
به یه معنی نمیشه اعتنا کرد، نه فقط به این عدد، هر عدد دیگه هم که در میومد. یکی از دلایلش اینه که نظرسنجی فقط برای همون زمان انجام نظرسنجی اعتبار داره. 5 روز قبلش، 10 روز بعدش ممکنه موضوع اصلا فرق کنه. پس اندازه اعتبار این نظرسنجی برای همون فاصله 6 تا 9 خرداد است که این نظرسنجی پرسیده شده، که به قول شما هنوز کاندیدا مشخص نشدن، برنامه مشخص نشده و امثال اینا. گذشته از این که وقتی مردم در نظرسنجی ها، نه فقط در ایران، در بسیار از کشورهای جهان ازشون میپرسن در انتخابات شرکت میکنید یا نه، میزان بیشتری میگن شرکت میکنیم تا روزی که واقعا قرار برن رأی بدن. چون روز رأی گیری دلایل مختلفی میاد بر سر کار که شما ممکن نرید رأی بدید، ولی وقتی توی خونه ازتون میپرسن پشت تلفن یا پشت در که شما شرکت میکنید، شما یه بله میگید و تموم میشه میره. ولی روزی که میخواید رأی بدید ممکنه مریض شده باشید، مهمون داشته باشید، گرفتار باشید، حوصله نداشته باشید، هوا بارونی باشه، سرد باشه، گرم باشه. ده ها دلیل هست که آدما در روز رأی نمیرن رأی بدن و بنابراین همیشه میزان مشارکتی که توی نظرسنجی اعلام میشه بیشتر از میزان واقعی است که بعدن اتفاق میفته. گذشته از اینکه حالا روزهای دیگه فضای انتخابات تغییر خواهد کرد و این اعداد ارقام هم تغییر خواهد کرد، بنابراین این یک رقم ابتدایی به اصطلاح خام فعلا تا روزهای آینده که شاید ارقام دیگری به بار بیاد.
آقای قاضیان، حالا با توجه به مشارکت پایینی که در این 1-2 انتخابات پیشین صورت گرفت و انتقادهای زیادی رو هم در پی داشت، آیا میتونه دلیلی برای حاکمیت باشه که این بار بخواد حتی به صورت مهندسی شده هم که انجام بده انتخابات پیشرو رو به نوعی با مشارکت بالا برگزار کنه؟
باید دید که از دید حکومت میزان مشارکت چقدر برش اهمیت داره در قبال سایر چیزها. من به نظرم میاد که در قبال سایر چیزها اهمیت درجه اولی نداره. 3 انتخابات برگزار کرده، مشارکت فوق‌العاده پایین بوده. در انتخابات ریاست جمهوری 12 دوره قبلی پیش از آمدن آقای رئیسی ما میانگین 65% داشتیم، در حالی که موقعی که آقای رئیس اومده کمتر از نیمی از جمعیت رفتن رأی دادن. ولی حکومت کار خودش رو کرده و ادامه داده و مشکلی هم برش پیش نیومده. بنابراین به نظر نمیاد که مسئله برای حکومت ایجاد کرده باشه. در قبال مسئله های مهمتر دیگه و مهمترینش ثبات و دوام و بقای حکومت. حکومت اون مسئله اصلیشه. اگر این از طریق مشارکت زیاد امکان پذیر باشه، خب چه بهتر. اگر نباشه هم مشکلی نیست. من فکر نمی کنم که این مسئله حکومت رو نگران کرده باشه. استقبال نکردنش هم در مسیرش ایجاد تردید نمی کنه. شما الان نگاه کنید در این سه انتخابات گذشته این اتفاق رخ داده، ولی ریل اداره کشور همون ریل قبلی است. قطار کشور به همون سمت دره پیشرفت در حال پیشرفتنه. چیزی هم قرار نیست تغییر کنه. حداکثر یه لوکوموتیو رانی عوض میشه و میاد تو همون مسیری که طراحی شده این قطار رو به پیش میبره. من نه دلایلی میبینم نه نشانه‌هایی که حکومت بخواد روال اداره کشور رو عوض کنه. بنابراین فقط میمونه که کشتیبان یا لوکوموتیو ران عوض بشه. خب مردمی که فکر کنن تو لوکوموتیو میخوان یه ذره بهتر بشون خوش بگذره، کمتر اذیت بشن، ناراحتی کمتری داشته باشن، ممکن اونا بیان پای صندوقا و این تبدیل بشه به مشارکت.
آقای قاضیان، در نهایت حالا هر آماری که از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام بشه، با توجه به اینکه هیچ نهاد مدنی و ناظر بی‌طرفی در ایران وجود نداره که بخواد رقم دقیق مشارکت در انتخابات پیش رو تایید کنه، آیا راهی برای صحت سنجی به اصطلاح آمارهای اعلامی از سوی حاکمیت وجود داره؟
نه، حقیقتش ما راه مشخصی نداریم، راه کوفته و هنگاری نداریم برای اینکه بتونیم ارقامی که حکومت در سر وزارت کشور و ستاد انتخابات اعلام میکنه رو مورد راستی آزمایی قرار بدیم و بگیم این رقم 10% کمتر یا 3% بیشتر یا هر چیز دیگری است. البته در خیلی از کشورهای دیگه هم چنین راههایی وجود نداره و عملا اجرا نمیشه، ولی مسئله اینه که اعتماد وجود داره به حکومت و به دستگاه حکومتی. اونا قرار نیستش که تخلف کنن، قرار نیست دروغ بگن، قرار نیست عدد سازی کنن، قرار نیست انتخابات رو مهندسی کنن، قرار نیست اساسا جهتگیری سیاسی داشته باشن در انتخابات. اونا فقط یک دستگاه برگزاری هستن، همین. رأی واردش میشه و از اون ور نتایج باید خارج بشه. این دستگاه قرار نیست دخل و تصرفی در اندازه ارقام و ترکیب ارقام بکنه. ولی خب در ایران چون چنین اعتمادی وجود نداره، راههای برای درستی سنجی موضوع وجود نداره. همیشه این بی‌اعتمادی وجود داشته، وجود داره و احتمالاً وجود خواهد داشت. مشکل اینجاست که ما حتی اگه بگیم نه اینقدر نرفتن یا کمتر رفتن، هم خیلی معیار سنجش دقیق نداریم. فقط یه ادعای شهودی است که ما میکنیم و یه ادعایی که وزارت کشور میکنه بدون اینکه برای ما امکان درستی سنجش وجود داشته باشه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اما به دنبال حمایت دوباره پکن از ادعاهای ارضی امارات متحده عربی در ارتباط با جزایر سگانه در خلیج فارس، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر چین را در تهران احضار کرد. در بیانیه پایانی نشست مشترک اخیر چین و امارات متحده، ادعاهای ارضی امارات بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا تکرار شد. پیشتر هم در بیانیه پایانی نشست مشترک امارات، عربستان و چین در این کشور، پکن از ادعای ارضی امارات حمایت کرده بود. اخیراً مسکو هم از ابوظبی در این زمینه حمایت کرده و خواستار ارجاع پرونده این جزایر به دیوان بین‌المللی دادگستری شده است. جمهوری اسلامی با اعلام سیاست نگاه به شرق، روابط تهران با چین و روسیه را راهبردی اعلام کرده، اما حالا موضع‌گیری های پکن و مسکو در قبال جزایر سگانه باعث نگرانی مقام های تهران شده است. همچنین در پی انتشار گزارش سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز، وزارت خارجه ایران کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران ضمن بی اساس و مغرضانه خواندن اتهام سازمان امنیت سوئد، اعتراض خود را به کاردار این کشور ابلاغ کرد. تهران میگوید اتهام سازمان امنیت سوئد علیه ایران بر اساس آنچه اطلاعات القایی و متأثر از اسرائیل است مطرح شده. در همین حال رئیس یگان ضد جاسوسی سازمان امنیت داخلی سوئد پنجشنبه گذشته گفته که این سازمان شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مستقر در سوئد استفاده می کند. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، در پی آتش سوزی در اتاق برق مرکز خرید اوپال در محله سعادت آباد تهران، ماموران آتش نشانی با حضور در این مرکز خرید نسبت به تخلیه مردم اقدام کردند. تصاویر منتشر شده ماموران آتش نشانی را نشان می‌دهد که در حال تخلیه این مرکز هستند.
عجب دودیه. دوباره.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تأیید کرده که این آتش سوزی توسط عوامل خود مرکز خرید اوپال خاموش شده است. اما یک نشریه علمی باستانشناسی مقاله‌ای را منتشر کرده که بر اساس آن قدمت سکونت انسان در فلات ایران تا 450 هزار سال پیش ارزیابی شده است. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
هزاران ابزار سنگی تراشیده شده، استخوان اسب و دندان شیری انسان، اینها چیزهایی است که در غاری در فلات مرکزی ایران کشف شده است. بر اساس تحقیقات باستانشناسان، اینها آثاری از زندگی انسان هستند که قدمتی بین 165 هزار تا 452 هزار سال دارند. بر اساس این تحقیقات که نتیجه آن به تازگی در نشریه علمی و تخصصی باستانشناسی پارین سنگی منتشر شده، این غار قدیمی ترین غاری است که تاکنون در قلمرو وسیع منطقه خاورمیانه کشف شده است. این شواهد تاریخی قدمت شواهد مشابهی را که پیشتر در این منطقه کشف شده بود تقریباً 300 هزار سال به عقب می‌راند. ژیل بوریون، محقق مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه که در موزه انسانشناسی پاریس فعالیت می‌کند و یکی از نویسندگان این مقاله است، به خبرگزاری فرانسه گفت که این منطقه 2.5 برابر مساحت فرانسه است که در آن مواد باستانشناسی به این قدمت کمیاب است. پیشتر مورخان می دانستند که فلات مرکزی ایران از صدها هزار سال پیش محل سکونت انسان بوده. این ارزیابی بر اساس ارزیابی انبوه مکانهای صورت گرفته بود که در مناطق اطراف فلات مرکزی ایران واقع هستند. از عراق و سوریه و قفقاز در غرب فلات تا آسیای مرکزی در شرق این فلات. در این مناطق انسانها از چندین گونه زندگی می کردند. ناندرتال‌ها، دنیسوآها، راست‌قامتان و دیگر گونه‌ها. همچنین این ارزیابی بر اساس اکتشافات متعدد در ایران از سنگ‌های تراش خورده روی سطح زمین تا برخی کاوش‌های زیرزمینی صورت گرفته بود. با این حال هنوز هیچ حفاری امکان تعریف چنین گاه شماری دقیق و گسترده‌ای را فراهم نکرده بود. اما تحقیقات اخیر چگونه شکل گرفت؟ در سال 2018 یک تیم دیرینه شناسی و انسان شناسی فرانسوی ایرانی به سرپرستی ژیل بوریون و حامد وحدتی نسب از دانشگاه تربیت مدرس تهران، غار قلعه کرد در استان قزوین و در محدوده غربی فلات مرکزی ایران و در حاشیه رشته کوههای زاگرس را مورد بررسی مجدد قرار دادند. این غار که در ارتفاع 2137 متری از سطح دریا قرار دارد، چندین دهه قبل مورد حفاری‌های غیرقانونی قرار گرفته بود و افرادی ابزارهای سنگی تراش خورده را بر روی سطح در نزدیکی ورودی غار کشف کرده بودند. ژیل بوریون توصیف می‌کند که حفاری‌های جدید که تا عمق 2.5 متری در زمینی به وسعت تنها 11 متر مربع انجام شده، ده‌ها هزار شی را به دست داده است. این محقق این فرضیه را مطرح کرده که احتمالاً گروه‌های انسانی در غار مستقر شده بودند، در آنجا زندگی می‌کردند و غذا می‌خوردند بدون اینکه به طور مداوم آن را اشغال کنند، زیرا در ارتفاع بیش از 2000 متری از سطح دریا در این دوره زمین شناسی که با دوره‌های یخبندان مشخص شده، مطمئناً این مکان در تمام طول سال قابل دسترس برای انسان نبوده است. این محقق فرانسوی ابراز امیدواری کرده که کاوش‌ها در قلعه کرد ادامه پیدا کند و سایر محوطه‌های این دوره در این منطقه عظیم مورد کاوش قرار گیرد تا انسان امروزی پیچیدگی‌های سکونت انسان‌های ما قبل خود را بهتر درک کند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.